استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
وارد شدن تلفات به شورشیان به گفته وزارت دفاع افغانستان در عملیات نصرت، 3 روز از راه اندازی این عملیات در سراسر افغانستان گذشت و یک گام فاصله افغانستان با جام جهانی 2019 کریکت. در صورت پیروزی احتمالی امروزش در برابر آیرلند، افغانستان به این جام راه می‌یابد. سلام، جعفر احمدی هستم، با استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. امیدوار هستم سومین روز سال نو هجری خورشیدی خوش بگذرد. یک پس از ظهر به وقت افغانستان از گزارش های خبری و تحلیلی ما را تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. از همکارم ستار فروغ میشنویم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات نظامی بهاری موسوم به نصرت از روز چهارشنبه به این سو بر ضد شورشیان مسلح ادامه دارد. مقام ها در ولایت بغلان میگویند که قاری منصور، یک قماندان ارشد طالبان در دند غوری بغلان، کشته شده است و شورشیان سوریه ذریعه بسها از یک شهرک در غوطه شرقی بیرون شده و این شهرک را به اردوی سوریه واگذار کردند. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات نظامی بهاری موسوم به نصرت از روز چهارشنبه به این سو ادامه دارد. جنرال دولت وزیری، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که در جریان این عملیات تا حال چندین شورشی مسلح کشته و زخمی شدند. به گفته آقای وزیری، عملیات نصرت در 4 مرحله اجرا خواهد شد. وی افزود:
امسال در عملیات نصرت ما بالای عملیات قطعات کماندو، قطعات خاص، عملیات شبانه و عملیات قوای هوایی که ضربات مستقل هوایی را اجرا کنند بسیار تمرکز کردیم.
مقام های امنیتی افغان ابراز امیدواری می کنند که با اجرای این عملیات از تحرکات شورشیان مسلح در افغانستان جلوگیری شود و تهدیدات امنیتی در این کشور کاهش یابد. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. مقام ها در ولایت بغلان از کشته شدن یک قماندان ارشد طالبان در این ولایت خبر می دهند. ذبیح الله شجاع، سخنگوی پلیس بغلان، به رادیو آزادی گفت قاری منصور، یک قماندان قطعه سرخ طالبان، دیشب در دند غوری کشته شد. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیز نگفتند. اسماعیل خان، یکی از فرماندهان پیشین جهادی در غرب افغانستان، از طالبان مسلح خواست که اگر به مذاکره با رهبران پیشین جهادی تمایل دارند، این گفتگو باید در داخل افغانستان انجام شود. او این سخن را دیروز در هرات گفت. اسماعیل خان پیش از این از طالبان خواسته بود با رهبران جهادی وارد مذاکرات شوند. طالبان سپس با نشر یک اعلامیه از این خواست اسماعیل خان استقبال کردند و گفتند اگر مجاهدین آماده مذاکرات با این گروه اند، باید با دفتر سیاسی طالبان در قطر تماس بگیرند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. شورشیان سوریه ذریعه بسها از یک شهرک در غوطه شرقی بیرون شده و این شهرک را به اردوی سوریه واگذار کردند. این کار بر اساس یک معامله تخلیه این منطقه به وساطت سوریه انجام شده است. به وساطت روسیه انجام شده است. شورشیان مسلح و خانواده هایشان از شهرک هرسته توسط حدود 30 بس انتقال داده شدند. رسانه دولتی سوریه گفته است که این بس ها نزدیک به 1600 تن به شمول 413 شورشی را به شمال غرب سوریه منتقل کرده است. رهبران اتحادیه اروپا میگویند توافق کردند تا نماینده این اتحادیه را از مسکو فراخوانند. آنها شاید اقدامات دیگر را نیز روی دست بگیرند. آنها به این نتیجه رسیدند که به احتمال زیاد روسیه مسئول مسمومیت سرگی اسکریپال، جاسوس پیشین این کشور در بریتانیا است. اسکریپال و یولیا، دخترش، در اوایل ماه جاری میلادی در شهر سالزبوری بریتانیا در حالت بیهوشی یافت شدند. مارک روت صدر اعظم هالند گفت به عنوان نشانه از همبستگی با بریتانیا، سفیر اتحادیه اروپا از مسکو برای یک ماه برای مشورت فرا خوانده خواهد شد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفته است این اتحادیه روی اقدامات بیشتر تنبیهی غور می کند. رئیس جمهور لیتوانیا از آمادگی کشورش برای اخراج جاسوسان روسی از لیتوانیا سخن زده است. سایر کشورهای بالتیک و پولند گفتند روی یک سلسله اقدامات در برابر روسیه غور می کنند. بریتانیا قبلا 23 دیپلمات روسیه را از آن کشور اخراج کرد و تماس های سطح بالا با مسکو را به حال تعلیق درآورد. روسیه که دست داشتنش را در مسمومیت سرگی اسکریپال رد می کند نیز سپس تصمیم گرفت که 23 دیپلمات بریتانیا را از مسکو اخراج کند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، جان بولتن سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد را به عنوان جانشین مکماستر مشاور امنیتی ملی ایالات متحده معرفی کرده است. دونالد ترامپ اواخر دیروز در توییتر نوشت که مکماستر کار برجسته ای را انجام داد و همیشه دوستم باقی خواهد ماند. ترامپ همچنان نوشته است که بولتن از 9 ماه اپریل به عنوان مشاور امنیتی ملی آمریکا به کار آغاز خواهد کرد.
یک و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه کشته و زخمی شدن ده ها شورشی به گفته وزارت دفاع افغانستان در عملیات نصرت.
ما بالای عملیات قطعات کماندو، قطعات خاص، عملیات شبانه و عملیات قوای هوایی که ضربات مستقل هوایی را اجرا کنه بسیار تمرکز کردیم.
یک روز تا آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، حدود 1 میلیون شاگرد در مکاتب افغانستان جذب می شوند.
در حدود 300 مکتب جدید در کنج و کنار افغانستان ایجاد خواهد شد. برای حدود بیشتر از 600 مکتب تعمیر خواهد ساخته شد و ما خواهد سانیستیم که یک سال خوب و سال پرداستاورد را در معارف افغانستان داشته باشد.
بازی سرنوشت ساز کرکت میان افغانستان و آیرلند در زیمبابوه، اگر افغانستان امروز پیروز شود به جام جهانی 2019 کرکت را می‌یابد. رهبران اتحادیه اروپا روی فراخوانی نماینده این اتحادیه از روسیه توافق کردند. و در برنامه حقیقت چیست هم گفتگوی اختصاصی ما با سفیر ایالات متحده در افغانستان را خواهید شنید. سلام، من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. خوش آمدید. امیدوار هستم سومین روز سال نو هجری خورشیدی را خوش گذشتانده باشید. وزارت دفاع افغانستان از آغاز عملیات معروف به نصرت تا اکنون، وزارت دفاع افغانستان میگوید که از آغاز عملیات معروف به نصرت تا اکنون ده‌ها شورشی کشته و زخمی شدند. این عملیات در نخستین روز سال نو را اندازی شد. بیشتر در این مورد از فرشته ندا بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید با آغاز عملیات نظامی نصرت ده‌ها مخالف مسئله دولت در نقاط مختلف کشور کشته و زخمی شدند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت این عملیات در اولین روز سال نو 1397 در ولایات فاریاب، جوزجان، ننگرهار و برخی ولایات و مناطق دیگر کشور آغاز شده و تا پایان همین سال ادامه می‌یابد. آقای وزیری میگوید در عملیات نصرت بیشتر بالای قطعات کماندو، عملیات شبانه و عملیات هوایی تمرکز شده، زیرا مؤثریت آن زیاد است.
امسال ما عملیات نصرت از اول حمل، از روز اول حمل آغاز کردیم. امسال در عملیات نصرت ما بالای عملیات قطعات کماندو، قطعات خاص، عملیات شبانه و عملیات قوای هوایی که ضربات مستقل هوایی را اجرا کنه بسیار تمرکز کردیم که در وقت کم، با جستام کم، با مصرف کم، ما بتانیم و دستاورده زیادی را به دست بیاریم.
آقای وزیری میگوید این عملیات در سال جاری در 4 مرحله اجرا شده و در عملیات نصرت تمرکز بیشتر روی مناطقی خواهد بود که با تهدیدات امنیتی بیشتر مواجه هستند. با گفته آقای وزیری در عملیات نصرت روی دور ساختن کاسی هایی که در سال گذشته در عملیات های نظامی وجود داشت تمرکز بیشتر صورت میگیرد. سخنگوی وزارت دفاع اطمینان میدهد که در جریان این عملیات تمام مناطقی که همگنون تحت کنترل مخالفین مسلح قرار دارد تحت تصرف دولت خواهد آمد. با آنکه آقای وزیری از مناطق و ولسوالی هایی که تحت کنترل مخالفین مسلح قرار دارد نام نبرد، اما به اساس گزارش ها برخی مراکز و ولسوالی های ولایات شمالی کشور تحت کنترل مخالفین مسلح قرار دارد. اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان با ارسال پیام به رادیو آزادی آغاز عملیات حکومت افغانستان را یک نمایش رسانه‌ای عنوان کرده و ارقام ارائه شده تلفات مخالفین را نیز بی اساس خواند. از سوی هم شماره کارشناسان نظامی با ابراز نگرانی میگویند ممکن در سال 1397 خورشیدی جنگ در کشور بیشتر گردد. باری آرز یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی با آنکه از آغاز عملیات نصرت ابراز خوشبینی نمود، اما روی مدیریت و هماهنگی خوب در آن عملیات تاکید کرد.
از اینکه هر سال به اصطلاح حملات بهاری یا فصل بهاری مخالفین آغاز میشه، این سال قبل از اینکه اونا عملیات خود تنظیم کنه افغانستان تصمیم گرفت که برای سرکوبی از اونا و جلوگیری از حملاتشان عملیات ها را در چندین ولایت همزمان و با قوات بیشتر هوایی و زمینی آغاز کردند. یقینا چون که امیدواری زیاد موجود است که نتایج مثمر داشته باشد.
این در حال است که سال 1396 خورشیدی از لحاظ امنیتی یک سال خونین عنوان شده است. تلفات افراد ملکی و نظامی، دست به دست شدن مناطق و ولسوالی ها میان مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی افغان، حملات گروهی انتحاری، چگونگی رهبری نیروهای امنیتی، مسئله تجهیز نیروهای امنیتی افغان و نبود امکانات لازم برای آنان از جمله مسائلی هستند که سال گذشته بیشتر روی آن صحبت شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
بازی کریکت میان افغانستان و آیرلند در زیمبابوه ادامه دارد. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. قرار است سال تعلیمی جدید در افغانستان فردا آغاز شود. کبیر حقمل مسئول نشرات وزارت معارف امروز بر رادیو آزادی گفت که تصمیم دارند در سال 1397 حدود 1,000,000 شاگرد جدید را در مکاتب سراسر افغانستان جذب کنند. شماری از نماینده های مردم در شورای ملی انتظار دارند که گام های جدی و استوار برای تقویت نظام معارف افغانستان برداشته شود. باز هم از فرشته ندا بیشتر می شنویم.
سال جدید تعلیمی 1397 فردا در افغانستان در حال آغاز می شود که هنوز هم بیشتر از 1,000 مکتب در ولایات مختلف کشور مسدود است. کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی ضمن ابراز آمادگی برای آغاز سال جدید تعلیمی گفت این وزارت در نظر دارد تا در سال 1397 تعلیمی بیشتر از 1,000,000 متعلم جدید الشمول را جذب نماید. آقای حقمل همچنان گفت هزاران مکتب فردا شنبه میزبان میلیون ها شاگرد در سراسر کشور خواهد بود.
این فردا انشاءالله روز اول سال تعلیمی 1397 خواهد بود. ما در برنامه خود پلان ما ای است که انشاءالله در حدود 300 مکتب جدید در کنج و کنار افغانستان ایجاد خواهد شد و برای حدود بیشتر از 600 مکتب تعمیر خواهد ساخته شد. همچنان برنامه عملی و راه ساختمان برای حدود 6,000 مکاتب هم تا همین سال به میان خود آمد و ما خود تانستیم که یک سال خوب و سال پردستاوردی را در معارف افغانستان داشته باشیم.
آقای حقمل میگوید این وزارت در نظر دارد تا حدود 8,000 معلم را در قدم اول و 13,000 معلم را در قدم دوم در سال 1397 استخدام نموده و همچنان بالاتر از 50,000,000 جلد کتاب درسی را برای تعلیمات عمومی چاپ و در تمام مکاتب کشور توزیع کند. آقای حقمل با اشاره به مکاتب بسته‌شده در کشور میگوید در سال گذشته 1075 مکتب در سراسر کشور مسدود شده و امیدواری ها بر این است که این رقم در سال جاری کاهش یابد و شمار زیاد این مکاتب برای متعلمین بازگردد. رئیس نشرات وزارت معارف همچنان میگوید سیستم تعلیمی افغانستان یک روند غیر سیاسی، غیر نظامی و غیر جانبداران است و هیچ کس نمیتواند از آن سوء استفاده سیاسی و یا هم نظامی کند. پیش از این نیز به هدایت رئیس جمهور غنی سال 1397 به نام سال حمایت از معارف نامگذاری شده است. وزارت معارف در حالی از آمادگی ها به خاطر آغاز سال تعلیمی 1397 سخن میزند که در حال حاضر شمار زیاد متعلمین در نقاط مختلف کشور از نبود ساختمان مکاتب، نبود کتب درسی و نبود معلمین مسلکی شکایت دارند. از سوی هم نثار آرس یک تن از اعضای مشرانو جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر وزارت معارف با یک اراده قوی به طرف ایجاد پایه‌های مستحکم و معارف سازی قدم بردارد برای آینده کشور مؤثر خواهد بود.
این بار امیدوار هستم که معارف ما با یک تعهد و با یک عمل بیشتر و با یک عزم راسختر به طرف معارف سازی، تربیه وطن، ساخت ساز مکاتب و طب و نشر کتب خوبتر بره. امیدوار هستم آغاز امسال یک آغاز خوب بر مردم افغانستان و بر شاگردان معارف افغانستان بره.
آقای حارس همچنان بیسوادی را دشمن خاموش و بزرگترین مشکل مردم افغانستان خوانده و با وزارت معارف پیشنهاد میکند که به خاطر بهتر شدن کمیت و کیفیت معارف به خاطر آینده اولاد این وطن تلاش نماید.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رهبران اتحادیه اروپا روی فراخوانی نماینده این اتحادیه از روسیه توافق کردند. آنها میگویند به این نتیجه رسیدند که به احتمال قوی روسیه مسئول مسمومیت یک جاسوس دو جانبه سابق روسیه در بریتانیا است. مقیم نایب که همین موضوع را دنبال کرده همین حالا در استدیوس با جزئیات بیشتر. نایب، جزئیات این اقدام رهبران اتحادیه اروپا چیست؟
با عرض سلام، این اعلامیه در نشست دو روزه رهبران اتحادیه اروپا بعد از آن صورت گرفت که تریزا می صدر اعظم بریتانیا از رهبران اتحادیه اروپا خواست در برابر تهدید روسیه که سرحد نمی‌شناسد با هم متحد شوند. مارک روت صدر اعظم هلند گفته است به نشانه حمایت از بریتانیا سفیر این کشور را از مسکو برای یک ماه جهت مشوره فرا می‌خواند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفته است این اتحادیه روی سایر اقدامات نیز باید غور کند. او گفت ما اراده یک عکس العمل مشترک را داریم با زبانی که امینجا استفاده می شود، اما با تدابیر احتمالی اضافی. رهبر لیتوانیا گفته است برای اخراج جاسوسان روسی از آن کشور آماده است. سایر کشورهای بالتیک و پولند گفتند روی یک سلسله اقدامات در برابر روسیه غور می کنند. رهبران اروپا می گویند به این نتیجه رسیدند که به احتمال قوی روسیه مسمومیت یک جاسوس سابق آن کشور در بریتانیا است. روسیه به تکرار دست داشتن در مسمومیت سرگی سکراپل جاسوس سابق روسی را در بریتانیا رد کرده است. اقدامات تلافی جویان اتحادیه اروپا و بیانیه مشترک اجلاس سران اتحادیه اروپا نشان دهنده این است که یک پیشرفت برای تریزا می بوده که می خواهد حمایت اتحادیه اروپا را به دست بیاورد.
بله، در نشست رهبران اتحادیه اروپا یا عدم توافق نظر هم در پیوند به این رویداد و این اقدام وجود داشت؟
بله، هرچند این اعلامیه نسبت به اعلامیه که در روز دوشنبه به نشر رسیده سختگیرانه تر بوده، اما برخی از رهبران اتحادیه اروپا مایل به حفظ مناسبات با مسکو بودند. پیتر گرین صدر اعظم جدید سلواکیا گفت او میخواهد که با دیالوگ سازنده با مسکو ادامه دهد. صدر اعظم یونان که پیروزی ولادیمیر پوتین را در انتخابات تبلیغی گفته، در مورد مسئولیت روسیه در ارتباط به این مسمومیت ابراز شک تردید کرده است. او گفت اتحادیه اروپا باید با بریتانیا ابراز همبستگی کند، اما این هم نیاز است که باید بسیاری بسیار مسئول بود و آن هم در زمانی که این عمله میتواند به هر کشور نسبت داده شود. صدر اعظم یونان گفت ما باید تحقیق کنیم. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت این مهم است تا چینل ارتباط با مسکو را حفظ کرد.
تشکر از شما همکارم مقیم نایب بود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. افغانستان یک گام از راه یافتن به جام جهانی 2019 کرکت فاصله دارد. اگر کرکت بازان افغانستان حریفان آیرلندیشان را در بازی سرنوشت ساز امروز شکست بدهند، تیم ملی کرکت افغانستان به جام جهانی 2019 کرکت راه می‌یابد. افغانستان و آیرلند در بازی 50 اوره یک روزه امروز کرکت در زیمبابوه به میدان رفتند. آیرلند نخست بیتینگ را آغاز کرد و برای گرفتن تازه ترین جزئیات در این مورد همکارم صفی‌الله استانگزی که تحولات مربوط به کرکت و دیگر ورزش ها را به دقت و جدیت دنبال میکنه همین حالا در استادیوست. استانگزی صاحب، بازی چطور پیش میره؟
تشکر. افغانستان تانسته تیم آیرلند را مهار بکنه، زیاد سکور نتبره. آیرلند فعلا 20 اوور را مصرف کرده و 64 دوش انجام داده با از دست دادن یک بازیکن، او هم بازیکن کپتانشان که یکی از بازیکنهای اصلی تیم آیرلند است، ویلیام پرتیفیلد، از طرف محمد نبی آوت شده.
بله، پس با توجه به آنچه شما تبصره کردین، میشه گفت شانس پیروزی افغانستان در بازی امروز با آیرلند زیاد هست؟
در حال حاضر رن ریت یا دوشه که باید آیرلند در هر اوور بگیره کمتر از 4 است، یعنی 3.45 و 3.5 هست، که نشان دهنده ای است که اگر آیرلند به می منوال پیش بره زیاد نخواهد تانست که تارگت خوب را بر افغانستان تعیین بکنه، به این معنا که شاید حدود 200 یا نزدیک به 200 آیرلند بتونه به می منوال اگر پیش بره بر افغانستان تارگت تعیین بکنه، که یک تارگت خیلی بلند نخواهد بود بر افغانستان. ولی امکان داره، کرکت هست، بازی شاید تغییر بکنه، ولی بازیکنای افغانستان پس از این خوبتر شده میرن، چون راشد خان هنوز بالینگ نکرده و امکان داره که راشد خان تحول بزرگی را در بازی افغانستان به وجود بیاره
بدون شک. و رایافتن احتمالی، بازم احتمالی میگم، البته رایافتن احتمالی کرکت افغانستان به جام جهانی 2019 کرکت از چی اهمیت برخوردار است و چی به افغانستان میاره دقیقا؟
افغانستان و آیرلند دو تیم هست که به تازگی در سال 2017 در اکتبر تانستن که اینا عضویت دائمی شورای جهانی کرکت را به دست بیارند. اگر افغانستان و یا آیرلند بتونن به جام جهانی کرکت را پیدا کنند، خب حالا ما سر افغانستان صحبت میکنیم، اگر افغانستان را پیدا بکنه به این معنا که اعتماد شورای جهانی کرکت را پخته تر میسازه، چون افغانستان و آیرلند تا سال 2023 جایگاهشان خیلی پخته نیست در جام جهانی و خصوصا در شورای جهانی کرکت. اینا باید بیشتر بازی بکنند و خوبتر بازی بکنند. اگر افغانستان بتونه را پیدا بکنه، جایگاه افغانستان مستحکم تر میشه و همچنان از نگاه امتیازات مالی بر افغانستان میلیون ها دلار کمایی خواهد داشت، چرا که شورای جهانی کرکت مصمم است که برای هر تیمی که بر جام جهانی را پیدا میکنه به خاطر بازی‌های مقدماتی همچنان بود باشه بازیکنان و تمریناتشان میلیون ها دلار را به تن برشان.
به امید پیروزی افغانستان. تشکر از شما صفی‌الله استانگزی بود که در مورد سرنوشت ساز، البته بازی سرنوشت ساز امروز تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند میگفتین. بازی همین حالا در زیمبابوه ادامه دارد. اگر افغانستان آیرلند را شکست بدهد، به جام جهانی 2019 کرکت را پیدا می کند. شما نتیجه این بازی را چگونه پیش بینی می کنین؟ با شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام بفرستید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید تا لحظات دیگر، یعنی 1:30 به وقت افغانستان، فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت.
پیام ها و نظریات شما
السلام علیکم. از اولسوالی علی آباد هستم، یک تن معلمین برحالش. مدت 5 ماه می شود که ما معاش خود را نگرفتیم. مدیر صاحب معارف می خواهد معاشات ما را به وجکی بکشه، اما با ما بانکی خوبتر است. از 7000 پم ما 5000 پم می گیریم. این مشکلات ما را با شما رفع کنیم. معلمین خیالی اولسوالی علی آباد زیاد دارد. هرچی بیشتر از شما خواهش میدنه که ما شما را بانکی کنه. صدای ما را باید با وزیر صاحب، با رئیس معارف قندوز ایره برسانی، با والی صاحب ولایت. هرچی بیشتر میخواییم که این ما شما بانکی شوه. خدا حافظت.
سلام علیکم. آقای نظر یک معلم هستم از علی آباد ولایت قندوز. صدای ما را به حکومت محلی قندوز، وزارت معارف برسین. تقریبا مدت 5 ماه میشه ما معاش تعهد نکردیم. از دکاندار، از قصاب، از امی کل دکاندارای علی آباد براتون بگویم که قرضدار هستیم، در بدر هستیم. ما شما را بانگی نمیکنه، به خاطر وجکی ما شما را اجرا نمیکنه. این چی حال است؟ بخی باید بانکی شو و مردم ماش خود را عصد کنه. تابکه یا معلم بیچاره چی کنه؟ اینا معلم را جمع میکنه، آمرین مکتب را جمع میکنه، معلم خبر نداره. امضای مردم را شست معلم را جالی جور میکنن، پیشنهاد میکنن در ریاست، ریاست پیشوالی میبرن. تاکه یا رقم هست مردم چی کنه؟ معلم بیچاره باید بانکی شو. خدا حافظ. رایش میکنن صدای ما را نشر کنن.
پیام شما، نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. عرفان خان، هنرپیشه شناخته شده سینمای بالیوود، تایید کرده که تومور دماغی دارد. بیایید بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنویم.
زندگی سب کو ایمان بچا کر جینے کی لکھری نہیں دیتی ہے، نہ ہی صحیح یا غلط پہ صحیح چوز کرنے کی آزادی. زندگی بار بار آپ کو ایسے موڑ پہ لا کے کھڑا کرتی ہے جہاں یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جان بچائیں یا ایمان.
این هنرپیشه هندی تنها به سینمای بالیوود محدود نمانده، در فلم های هالیوود هم نقش ایفا کرده. سلام داگ میلیونر، جوراسیک ورلد و لایف آف پای از جمله فلم هایی هستند که عرفان خان در آنها نقش داشته.
So the padding is quite safe then.
We have the best structural engineers in the world.
That's what it happened.
اکنون عرفان خان تایید کرده که در دماغش تومور دارد، اما جزئیات نداده که این تومور در کدام حد خطرناک است. او برای معالجه این بیماریش هند را هم ترک کرده، اما نگفته که در کجا و برای چی مدت مداوا خواهد شد. پیش از این رسانه های هندی گزارش داده بودند که عرفان خان سرطان دماغ دارد. او این گزارش ها را به اساس عنوان کرده، اما گفته می شود که بیماری این هنرپیشه خیلی نادر است و معالجه آن هم زمان زیاد لازم دارد. عرفان خان 51 سال است و از سال 1988 میلادی در 73 فیلم نقش ایفا کرده.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. مدقق نوشته که افغانستان در بازی امروز کرکت آیرلند را شکست می دهد. عثمان خیل برای تیم ملی کرکت افغانستان پیروزی آرزو کرده. و بارکزای نوشته کرکت بازان افغان افتخار افغانستان هستند. تشکر از پیام هایتان. اگر شما هم در مورد بازی امروز کرکت میان افغانستان و آیرلند تبصره دارید لطفاً با شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام بفرستید، بگویید که نتیجه این بازی را که همین حالا در زیمبابوه ادامه دارد چگونه پیش بینی میکنید. ما حتما در فرصت‌های مناسب پیام‌هایتان را با سایر مخاطبان ما شریک خواهیم ساخت.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر ته
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 1:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. همکارم ستار فروغ با فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات نظامی نصرت بر ضد شورشیان مسلح موفقانه ادامه دارد. سخنگوی وزارت دفاع امروز به رادیو آزادی گفت که این عملیات روز چهارشنبه در ولایت‌های مختلف آغاز شد. قول اردوی 205 اتل میگوید که 17 شورشی مسلح در کندهار و اوروزگان کشته شدند. به گفته این قول اردو، دیشب در عملیات نیروهای افغان در ولسوالی خاکریز کندهار 11 تن از شورشیان مسلح کشته شدند و در حمله های هوایی نیروهای افغان در شهر ترینکوت مرکز ولایت اوروزگان 6 شورشی مسلح کشته شدند. مقام‌ها در ولایت بغلان از کشته شدن یک قماندان ارشد طالبان در این ولایت خبر می‌دهند. از سخنگوی پلیس بغلان به رادیو آزادی گفت قاری منصور، یک قماندان قطعی سرخ طالبان، شب گذشته در دند غوری کشته شده است. شورشیان سوریه ذریعه بس‌ها از یک شهرک در قوطه شرقی بیرون شده و این شهرک را بر روی سوریه به اردوی سوریه واگذار کردند. این کار بر اساس یک معامله تخلیه این منطقه به وساطت روسیه انجام شده است. رهبران اتحادیه اروپا میگویند توافق کردند تا نماینده این اتحادیه را از مسکو فرا خوانند و اقدامات دیگر را نیز روی دست بگیرند. آنها به این نتیجه رسیدند که به احتمال زیاد روسیه مسئول مسمومیت سرگی اسکریپال، جاسوس پیشین روسیه در بریتانیا است. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، جان بولتن، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد را به عنوان جانشین مکماستر، مشاور امنیت ملی ایالات متحده معرفی کرده است.
فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. امروز جمعه سومین روز سال 1397 است. وضعیت اقتصادی افغانستان در سال که گذشت چگونه بود؟ وزارت اقتصاد افغانستان میگوید در سال گذشته هجری خورشیدی سطح تولیدات، صادرات و مصرف بودجه نسبت به سالهای گذشته افزایش داشته. بیشتر از نورالله شایان بشنوید.
افزایش محصولات، تولیدات، مصرف بودجه، صادرات و حمایت از سکتور خصوصی از مواردی است که به باور مقام‌های افغان سبب صعود رشد اقتصادی کشور در سال گذشته شده است. سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان، به رادیو آزادی گفت با توجه به این پیشرفت‌ها آخرین ارقام نشان می‌دهد که در این سال رشد اقتصادی کشور نزدیک به 3% رسیده است.
خوشبختانه رشد اقتصادی افغانستان در سالی که گذشت، یعنی سال 1396، نظر به سال 1395 رشد 0.5% را شاهد بودیم. بگر رشد اقتصادی ما نظر به سال گذشته در حالت بهتر هست و رشد اقتصادی ما اما ترندش یا میلانش به طرف افزایش هست.
در کنار این، افتتاح دهلیزهای هوایی با برخی کشورهای منطقه، پروژه تاپی و پروژه های دیگر که افغانستان من حیث یک پل آسیای جنوبی را به مرکزی وصل می کند، از پروژه هایی بوده که به باور وزارت اقتصاد در سال گذشته به آن زیاد توجه شده است. اما سطح بلند فقر، بیکاری، میزان بلند واردات و کاهش یافتن ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی این ادعای وزارت اقتصاد را با چالش میکشاند. شهروندان کشور به این باورند زمان باید ادعای بهتر شدن وضعیت اقتصادی را کرد که در زندگی مردم تغییر آمده باشد.
معلوم احمد فرید
هستم، مدیر یک شرکت سیاحتی. در سال گذشته کار و فعالیت مردم کن بود و یا هم بعقب رفته است.
تاثیر لرلودر خراب شویدی
والا ده حکومت خبر ده چوی
ما که مردم و خود را میبینم، گفتم میتوانم که اقتصاد مردم با گذشت هر روز تضعیف شده و بسیاری تاجران کارهای بزرگشان را توقف داده یا آن را کوچک کرده است.
شخصی غط کاربار دیر کوچنی کوی.
از سوی هم خالد پاینده، معین وزارت مالی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت اگر پروژه ها تکمیل شود، بودجه به گونه درست به مصرف برسد و بالای مردم سرمایه گذاری شود، تغییر در وضعیت اقتصادی مردم آمدنی است. در همین حال دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، میگوید افتتاح پروژه تاپی در افغانستان، پروژه های کاسا 1000، یک را یک کمربند، امتداد یافتن خط آهن و استفاده از بندر چابهار از جمله پروژه هایی بوده که در سال گذشته در اولویت قرار داشت و به گفته وی این پروژه ها میتواند اقتصاد کشور را به شکوفایی برساند.
در بخش اقتصاد ما از محدودیت به یک راه و یک کشور رهایی یافتیم و راه های زیادی را باز کردیم. پروژه تاپی افتتاح شد که برای افغانستان اهمیت خاص دارد. با ازبکستان، هندوستان و آذربایجان کوریدور هوایی ایجاد شد و برخی کشورهای آسیای مرکزی برای محصولات افغانستان در تعرفه هایشان کاهش هنگفت وارد کردند.
مقام های افغان می گویند رشد محصولات زراعتی، صنعت و سکتور خدمات عواید داخلی سال گذشته را بلند برده است. اما نبود توازن در صادرات و واردات، ناامنی، فساد اداری، اقتصاد جرمی و فرار سرمایه گذاران از کشور از بحثایی است که به باور فاطمه عزیز، عضو کمیسیون اقتصاد ولسی جرگه، رشد اقتصادی را با سکتگی روبرو کرده است.
ما دیدیم که مشکلات زیاد تاجرای ما با مشکلات زیاد مواجه هستند. بنان از نظر اقتصادی مردم واقعا دچار مشکل بودن و حتی خانواده هایی بودن که به خاطر آوردن پیدا کردن یک لقمه نان مشکل داشتن. از نظر امنیتی وقتی شرایط برشان مساعد نیست، سرمایه گذاری نمی کنه.
از سوی هم میرسعید سعیدی، مسئول بخش تجارت جهانی وزارت تجارت و صنایع، به رادیو آزادی گفت صادرات افغانستان در سال گذشته 750 میلیون دلار بود و واردات در این سال به 7 میلیارد دلار می رسید. در حالی که وزارت اقتصاد ادعای رشد اقتصادی را می کند، اما با آن هم مشکلات در این بخش پابرجاست و مردم نیز از وضعیت بد اقتصادی نگرانند. حالا می خواهیم بدانیم که کارشناسان به وضعیت اقتصادی در این سال چگونه می اندیشند. روح‌الله ریاخیل به رادیو آزادی گفت برخی اقدامات صورت گرفته که در دراز مدت به اقتصاد افغانستان سودمند خواهد بود.
سال گذشته برای سالهای آینده خوشبینی ایجاد کرده. در سال گذشته کارهای بنیادی انجام شد که یک ابتکار بود. در 3 سال گذشته کارهای انجام شده که بخش مشکلات 14 سال گذشته را حل می کند.
وی می گوید اقتصاد افغانستان در گذشته بیشتر غیر واقعی بود و تا زمانی که کارهای زیربنایی تکمیل نشود، ممکن در زندگی روزانه مردم تغییر زیاد دیده نشود. به گفته آقای اوریاخیل، برای یک کشور پیشرفته اقتصاد قوی مهم است که برای رسیدن به این هدف حکومت افغانستان می تواند از موقعیت جغرافیاییش استفاده کرده و در کنار آن پلانهای اقتصادی را عملی کند. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
در مورد تحولات اقتصادی در سال 1396 در افغانستان می شنیدید. اما از رهگذر امنیتی، افغانستان در سال که گذشت در کدام جایگاه قرار داشت؟ بیایید گزارش مفصل نسیم شفق را در این مورد بشنویم و سپس برنامه حقیقت چیست را هم خواهیم داشت.
سال 1396 هجری خورشیدی گذشت، اما این سال با دستاوردها و چالش‌های جدی امنیتی به همراه بود. تلفات افراد ملکی و نیروهای امنیتی، دست به دست شدن برخی ولسوالی‌ها و مناطق میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح، حملات انتحاری و گروهی، انفجارها، چگونگی رهبری نیروهای امنیتی و موضوع تجهیزات و امکانات لازم آنان از مسائل است که بیشتر بر سر زبان‌ها بوده است. مقامات افغان در این سال همواره از پیروزی و دستاوردها سخن زده و گفتند که نیروهای امنیتی افغان در برابر مخالفان مسلح عملکرد خوب داشتند. طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان در نشست به مناسبت روز ملی نیروهای امنیتی در کابل در این باره گفت:
با قدم‌های متین و اراده محکم در سنگر دفاع از وطن و مردم قرار داشته باشید. انشالله به نصرت پروردگار کامیابی از آن ماست. با قاطعیت و شجاعت تمام از وطن و مردم خود دفاع می نماییم.
در سال 1396 جنگ در افغانستان شدید بود و حتی آمار تلفات ملکی و نیروهای امنیتی و دفاعی نیز در این سال نگران کننده خوانده شده است. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع در مورد تلفات نیروهای دفاعی ارقام به دست نمی دهد، اما وی می گوید که در این سال در بیش از 6000 عملیات که انجام شد اضافه از 10000 مخالف مسلح دولت کشته شدند. با گفته وی حدود 10000 تن دیگر از مخالفان مسلح زخمی شده و ده ها فابریکه ماینسازی آنان و چندین زندانشان تخریب شده است. رادمنش همچنان میگوید که مخالفان مسلح پلان داشتند که 7 ولایت و 50 ولسوالی را در این سال سقوط دهند، اما به گفته وی مخالفان مسلح ناکام ماندند و شماری از ولسوالی ها از کنترلشان بیرون ساخته شد. محمد آگل مجاهد از کارشناسان امنیتی هرچند دستاوردهای نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را در این سال قابل توجه می داند، اما به برخی از چالش ها و کاستی ها نیز اشاره می کند.
امسال از لحاظ امنیتی برای افغان ها سال بدی بود. ما از لحاظ تجهیزات با مشکل روبرو بودیم. نیروهای هوایی ما به پیمانه‌ای که باید تقویت می شدند تقویت نگردیدند. نظامیان زیاد را در این سال از دست دادیم. در مجموع افغان ها تکالیف و زحمات زیاد را متقبل شدند.
در این حال غلام سخی مشوانه یک عضو کمیسیون امور امنیتی ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که بر اساس معلومات آنان در این سال تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان نیز افزایش داشته است. با گفته وی حتی در یک روز تا 40 نظامی افغان در جنگ رویارویی حملات انتحاری و انفجارها کشته شدند. از سوی هم علی اکبر قاسمی عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه عدم مدیریت درست در نیروهای امنیتی و دفاعی را یکی از عوامل افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان می داند.
اما در مجموع از نیروهای امنیتی خود در سطوح پایین نهایت راضی بودیم. در سطح بالا اونا نتونستن دقیق همین نیرو را رهبری کنند، تعداد تلفات افراد خود در قطعات مربوطه پایین بیارند.
تلفات افراد ملکی یکی از دغدغه‌های دیگر در این سال بوده است. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد نیز در 26 دلو در گزارش سال 2017 میلادیش تلفات افراد ملکی در افغانستان را نگران کننده و وحشتناک خواند. تدامیچی یا ماموتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت که بیش از 3000 فرد ملکی در این سال کشته و حدود 7000 تن دیگر زخم برداشتند. شدت و پرتلفات بودن برخی از حملات انتحاری مانند دو حمله در چارایی زنبق و چارایی صدارت، حملات انتحاری و گروهی بر هتل انترکانتینیتال و برخی از مساجد و اماکن مقدس نگرانی های مردم را در این سال بیشتر ساخت.
روز به روز وضعیت امنیتی خرابتر میشه. توقع ما خاص ما از مسئولین امنیتی است که وضعیت امنیتی را خوبتر بکنند.
وعده هایی که حکومت در راستای بهبود وضعیت امنیتی را به مردم سپرده بودند هنوز ما شاهد بهبود وضعیت نیستیم.
مقامات افغان بارها گفتند که حدود 20 گروه مخالف مسلح در افغانستان فعالیت داشته و در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور می جنگند. بر علاوه طالبان مسلح، شبکه حقانی و گروه داعش، شماری از جنگجویان خارجی نیز در این کشور فعال هستند و مسئولان امنیتی افغان همواره از کشته و بازداشت شدن شمار آنان سخن زدند. اما از گسترش روزافزون فعالیت‌های داعش بیشتر ابراز نگرانی شده. حتی برخی از کشورهای همسایه نیز در این مورد ابراز نظر کرده و گفتند که جنگجویان داعش در هلیکوپترهای نامعلوم از یک محل به محل دیگر انتقال می‌شوند. اما محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان چنین اظهارات را افسانه بیش نمی‌داند.
افوای از این که هلیکوپترهایی هستند که توریست‌ها را از یک جای به جای دیگه میبرن، ما فکر میکنم یک افسانه بیش نیستن و خود با گپ‌های بی‌مسئولانه نباید به جای برسانیم که ذهنیت عامه مردم خدشه‌دار بسازیم. در برابر هر گفتار خود باید هم جوابدهی باشیم.
مقامات افغان میگویند که در این سال نیروهای بین المللی ماموریت آموزش و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی به خصوص نیروهای هوایی را گسترش دادند و به شمول چندین طیاره و هلیکوپتر تجهیزات بیشتر نظامی را در اختیار آنان قرار دادند. ویس احمد برمک وزیر داخله افغانستان با آنکه برخی از کاستی‌ها و چالش‌ها در صفوف نیروهای امنیتی افغان را می‌پذیرد، اما می‌گوید که برای تقویت و عملکرد خوب نیروهای امنیتی و دفاعی افغان تلاش‌ها جریان دارد. به گفته آقای برمک، نیروهای امنیتی برای دفاع از کشورشان آماده هر قربانی بوده و در برابر دشمنان افغانستان با قوت ایستادگی می‌کنند.
جنگ بالای ما تحمیل شده، هر کسی به این ملت تجاوز کنه و به حکومت ملی ما تجاوز کنه دشمن مردم افغانستان است و نیروهای امنیتی و دفاعیش انشاءالله استاده خواهد بدن. میرزمند بازم قربانی خواهد دادیم و از وطن خود دفاع میکنیم.
یکی از نگرانی های دیگر در این سال ادامه راکت پراگنی های پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان بوده است. مقامات در ولایت شرقی بارها گفتند که حملات راکتی پاکستان تلفات ملکی را به میان آورده و ده‌ها خانواده را در مناطق سرحدی مجبور به ترک منازلشان کردند. وزارت دفاع افغانستان نیز این موضوع را جدی دانسته و به نیروهای امنیتی افغان هدایت داد تا به حملات راکتی پاکستان پاسخ مشابه بدهند. از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که غفلت نیروهای امنیتی قابل قبول نبوده و این نیروها باید در برابر فعالیت‌های دشمنان این کشور آمادگی دائمی داشته باشند.
آمادگی ما باید دائمی، دوامدار و همیشگی باشد. یک لحظه شما دیگه طرف متوجه نشید. در داخل نیروهای امنیتی ما هیچ سیاست جز منافع ملی نباید حاکم باشد. در تمام سطوح.
یکی از مسائل دیگر که در سال 1396 خورشیدی از سوی شماری از اعضای شورای ملی و کارشناسان نظامی مطرح شده، آوردن اصلاحات در نهادهای امنیتی و دفاعی است. آنان تاکید می‌کنند که اصلاحات سبب عملکرد بهتر نیروهای امنیتی و کاهش تلفات آنان می‌شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز اصلاحات در نهادهای امنیتی را یک نیاز می‌داند و اطمینان می‌دهد که این کار صورت خواهد گرفت.
اصلاحات یک ضرورت سرتاسری است، قوای امنیتی و دفاعی کشور است که سیاستش تنها سیاست ملی است. روزی که یونیفرم مقدس پوشیده میشه، هویت‌های دیگه ما تنها در یک هویت ملی ما به هم میآید.
مخالفان مسلح دولت همواره پس از انجام حملات از وارد ساختن تلفات به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان سخن زدند. طالبان در این سال عملیات را زیر نام منصوری آغاز کردند و با آغاز این عملیات حملاتشان را در برخی نقاط افغانستان شدت بخشیدند و بارها ادعای تصرف شماری از مناطق و ولسوالی ها را کردند. داعش نیز مسئولیت برخی از حملات را در نقاط مختلف این کشور به خصوص شهر کابل بر عهده گرفت. شماری از کارشناسان امنیتی میگویند که به خاطر جلوگیری از حملات بیشتر مخالفان مسلح دولت لازم است تا در سال 1397 هجری شمسی برنامه‌های امنیتی حکومت منظم‌تر و مدیریت نیروهای امنیتی به شکل بهتر صورت گیرد. با گفته آنان، بهبود فعالیت‌های اطلاعاتی و استخباراتی، استفاده درست از همکاری نیروهای بین‌المللی و اقدام به موقع می‌تواند فعالیت‌های مخالفان مسلح را خونسا ساخته و دستاوردهای نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را بیشتر سازد. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در این اواخر بحث گفتگوهای صلح با طالبان مسلح به سرخط رسانه‌ها مبدل شده است. مردم هم انتظار آمدن صلح را می‌کشند. حکومت افغانستان و شورای عالی صلح مکررن از طالبان تقاضا کرده تا وارد مذاکرات صلح شده و سلاحشان را به زمین بگذارند. حکومت هم حدود 20 روز پیش طرح جامع صلح را به طالبان پیشکش کرد. تا هنوز این گروه پاسخ در پیوند به این طرح ندادند. اما پیش از این طالبان گفتند که حاضرند وارد مذاکره با ایالات متحده آمریکا شوند، ولی واشنگتن گفته است پروسه صلح باید بین الافغانی باشد و به طالبان پیشنهاد کرده است که باید این گروه با حکومت افغانستان مذاکره کند. برنامه این هفته حقیقت چیز نیز به موضوع صلح اختصاص یافته است. در این برنامه جان باز سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان را داریم. حمید محمد رئیس رادیو آزادی در افغانستان با سفیر ایالات متحده آمریکا در کشور مصاحبه کرده که با هم میشنویم.
آقای سفیر، تشکر از این که بر ما وقت دادید تا در رابطه با مسائل مختلف افغانستان با شما بحث داشته باشیم. میخوایم پرسش های خود را با پروسه صلح در افغانستان آغاز کنیم. طوری که شما شاهد هستید که رئیس جمهور غنی در نشست دوم پروسه کابل پیشنهاد صلح خود را به خاطر آغاز گفتگو با طالبان پیشکش نمود. شما این پیشنهاد صلح آقای غنی را چگونه ارزیابی میکنید؟
Well, first off, thank you for having me in today and for the opportunity to speak to your listeners.
نخست تشکر از این که مرا اینجا دعوت کردید تا با شنونده های شما هم کلام شوم. شما صحبت را با یکی از موضوعات کلیدی آغاز کردید که صلح، مصالحه و پایان بخشیدن به کشمکش ها است. با باور ما پیشنهاد صلح رئیس جمهور در نشست کابل شجاعانه بوده و برای طالبان یک نسخه جامعه صلح است تا به پروسه صلح بپیوندند. البته که این پیشنهاد صلح که توسط رئیس جمهور در نشست کابل مطرح شده از سوی همه کشورها و شمول کشورهای همسایه افغانستان، قدرت‌های منطقه‌ای و حامیان این کشور مورد تایید قرار گرفته است.
اما برخلاف گفته‌های شما، طالبان تابال خاموش هستند. به نظر شما سکوت طالبان چی معنی خواهد داشت؟
این پرسش را باید از طالبان بپرسید که چرا خاموش هستند. ما منتظر شنیدن پاسخ آنها هستیم، اما مهمتر این است که مردم افغانستان هم در انتظار شنیدن پاسخ آنها هستند.
فکر نمی‌کنید پاکستان در عقب این خاموشی است تا نشان بدهد که نقش مهمی را در پروسه صلح بازی کرده می‌تواند؟
این حدس و گمان است، اما باید تمرکز روی این باشد که چی گفته شده و چی به وقوع خواهد پیوست و اینکه طالبان تصمیم درست را بگیرند و به گفتگو با حکومت افغانستان حاضر شوند، چون برای پایان بخشیدن بعد درگیری ها و تامین صلح و ثبات در آن طرف نیاز است افغان ها بین هم گفتگو کنند.
اما در بسیاری موارد طالبان مسلط تمایل بیشتره برای گفتگو با حکومت امریکا نشان دادن نسبت به این که با حکومت افغانستان بشینن و صحبت کنن.
می‌دانیم که آنان این را ترجیح می‌دهند، اما اینکه چرا آنان مکررن روی این مسئله تاکید می‌ورزند باید که از خود آنان بپرسید. طبق روایت‌های همیشگی آنان، حکومت افغانستان طرف متقابل آنان نیست، اما به نظر من حکومت افغانستان به عنوان حکومت منتخب مردم که با برگزاری انتخابات ها ایجاد شده است، مرجعی اساسی برای گفتگو با طالبان است.
برخی مقامات حکومت افغانستان تاکید نمودند که همه حامیان این کشور باید از پروسه صلح حمایت کنند، اما ایالات متحده آمریکا مقرراً پیشنهاد طالبان را به خاطر گفتگو رد کرده است. همکاری آمریکا در پروسه صلح افغانستان چی گونه خواهد بود؟
اگر و یا هم هر زمانی که حکومت افغانستان رسمی و یا غیر رسمی خواسته باشد با طالبان گفتگو کند، ما از آن حمایت خواهیم کرد و از تلاش های این حکومت در وقت نیاز برای آوردن آنان به میز گفتگو با استفاده از گزینه نظامی و یا هم هر طریقه دیگری که باشد نیز حمایت خواهیم کرد. ما به طرف دیگر نیز توجه خواهیم کرد تا این صلح پایدار باشد، اما در کل این پرسش ها متعلق به افغان ها است تا مشترکاً روی آن بحث و گفتگو کنند.
آقای سفیر، در آغاز سال 2018 میلادی رئیس جمهور ترامپ پاکستان را با فریب جامعه جهانی در امر مبارزه علیه تروریسم متهم کرد و پس از آن برخی از کمک های ایالات متحده آمریکا به حکومت پاکستان که کمک های نظامی بود متوقف گردید. اما در برخورد پاکستان هنوز هم هیچ تغییری به میان نامده است. اگر پاکستان به این روشش ادامه بدهد، اقدام بعدی آمریکا چی خواهد بود؟
این که مشخصاً چی گامی را خواهیم برداشت تا آن حد نمی‌خواهم به جزئیات بروم، اما این را می‌گویم که بخش اساسی استراتژی ما همکاری خوب و تلاش‌های قوی‌تر از سوی پاکستان در امر مبارزه با تروریسم که در آن کشور جابجا اند است. ما تا حد شاهد همکاری بوده ایم، اما این برای ما و یا هم حکومت افغانستان کافی نیست. پس ما با استفاده از راه‌های متعدد حکومت پاکستان را تشویق می‌کنیم تا ادعایش در مورد عدم موجودیت توریستان در آن کشور به اثبات رساند.
در حقیقت ایالات متحده امریکا و برخی کشورهای دیگر بالای پاکستان فشار وارد میکنند تا در روی کردش در برابر افغانستان تجدید نظر کند و ضمناً از پروسه صلح افغانستان حمایت کند و همکار باشد، اما پاکستان از این فشارها فرار میکند و با کشورهای منطقه چون روسیه، چین و ایران میپیوندد. شما این وضعیت را چگونه بررسی میکنید؟ آیا این برخورد پاکستان مبارزه علیه تروریسم را دشوارتر نساخته است؟
I think it's important to note that Pakistan.
مهم این است که حکومت پاکستان همراه با چین، ایران و روسیه در نشست پروسه کابل از جمله کشورهایی بودند که از پیشنهاد رئیس جمهور غنی برای گفتگوی صلح با طالبان حمایت کردند. پس در مورد اینکه حکومت‌های کشورهای منطقه در این زمینه چی جایگاهی خواهند داشت، نباید پریشانی وجود داشته باشد. من در انتظار یک پیشنهاد قوی‌تر دیگر با طالبان در نشست آینده تاشکند هستم و برای طالبان مهم‌تر این است که با این پیشنهادات پاسخ مثبت بدهند. در غیر آن جایگزین آن خشونت و تخریب بیشتر از سوی نیروهای امنیتی افغان در برابر طالبان خواهد بود.
پس از یک و نیم دهه حالا روسیه و ایران در درگیری های افغانستان دخیل می شوند و یکی از نگرانی های روسیه فعالیت گروه داعش در این کشور است. با مداخله روسیه فکر نمی کنید که مبارزه در برابر تروریسم تا حد پیچیده خواهد شد؟
مداخله و یا هم فعالیت هر کشور خارجی در برابر تروریسم در افغانستان باید تنها مشروط و با حمایت حکومت افغانستان صورت گیرد. اما تا جایی که من می دانم حکومت این کشور روسیه و یا ایران این اجازه را نداده است. ما برخی اتهامات از سوی حکومت‌های روسیه و ایران را شنیده‌ایم که گویا ایالات متحده آمریکا و یا هم شرکای دیگرش در برابر داعش و یا هم خراسان مسئولیت دارند که درست نیست. در حقیقت ما در کنار حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور بیشتر از همه کار کرده‌ایم تا در برابر موجودیت داعش و یا خراسان مبارزه کنیم. اما بدبختانه که حکومت‌های روسیه و ایران می‌خواهند وای انعکاس این مسئله از مسئولیتشان در قبال افزایش خشونت‌ها از داعش در برابر مردم سوریه و دیگر افراد در شمال عراق و سوریه شانه خالی کنند.
اما افغان ها از مبدل شدن این کشور به یک سوریه دومی نگران هستند. اگر روسیه مستقیما دخیل شود، البته که شواهد هم وجود دارد که روسیه در تلاش دخیل شدن در جنگ افغانستان است، پس وضعیت چگونه خواهد بود؟
روسیه اینجا نمیتواند دخیل شود تا زمانی که حکومت افغانستان آنون را دعوت نکند و من امیدوار هستم که حکومت روسیه گروهی را مخفیانه حمایت نکند. این با روی کرد و تعهدی که ما همه اینجا زیر چتر ایالات متحده آمریکا داریم در تضاد بوده و نقض قانون بین‌المللی خواهد بود.
در آخر میخوایم، چون ما شما در آستانه نوروز قرار داریم، پیام شما را به مردم افغانستان میخوایم داشته باشم. با وجود از اینکه پیشگویی های میشد که بهار آینده نیز جنگ های شدید در کشور خواهد بود، طالبان نیز آمادگی برای جنگ میگیرند، شما چی پیام به مردم افغانستان میخواهید داشته باشید؟
میدانم که این سال برای افغانستان پر از چالش و خشونت ها بوده است. امید ما به سال آینده این است که یک سال صلح آمیز خواهد بود. مردم این کشور با حمایت ایالات متحده آمریکا و سایر شرکا می توانند روی ایجاد کشور تمرکز کنند تا همه ادبای آن بتوانند در یک فضای پر از صلح و صمیمیت و عزت زندگی کنند. به طور مشخص به دست آوردن آن به کارهای بیشتر نیاز دارد، اما این یگانه آرزویی است که ما در سال آینده برای مردم افغانستان داریم. و بر علاوه آن می خواهم بگویم که
آزادی رادیو ستاسو لیکونو ته سترګي پلار ده. په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 44 یاویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 9، په پېښور کې 3. آزادي رادیو.